المستعين إنه خير ناصر ومؤين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. در مسئله چهاردهم از مسائل مربوط به قبله که در عروه مرحوم سید بیان کرد که بحث ما با مسئله چهاردهم ایشان منطبقه، این بحث بود که کسی که متحیر است نسبت به استقبال الی قبله و وظیفه او خواندن نماز به جوانب اربعه باشد، اگر هیچ به اصطلاح طرفی از اطراف او مزیتی بر دیگری نداشته باشد، خب باید به چهار طرف نماز بخواند. ولیکن وقت او برای خواندن نماز ظهر به چهار طرف و عصر به چهار طرف کفایت نمی کند. فرض کنین 7 نماز میتوند بخواند. ما رو این مثال زدیم، گفتیم عرض کردم خصوصیت نداره 7 نماز، 6 تام همین، 5 تام همین. حالا به 4 تا نماز میرسیم، در آخر همین مسئله سید بیانی دارن و مفصل معرکه آرا هست، اقوال مختلف. خب دیروز عرض کردیم که در جایی که شخص برای خواندن 8 نماز که 4 تا برای ظهر به جوانب اربعه و 4 نماز به جوانب اربعه برای نماز عصر وقت ندارد، وقت او کفایت میکند برای 7 تا نماز. اینجا نمیتونه بگه هر به اصطلاح نماز ظهر را 3.5 قرار بده 3.5 برسد، یا باید 4 تا برای ظهر باشد 3 تا برای نماز عصر، یا برعکس. احتیاط تام به تعبیر بنده آیا در رابطه با نماز ظهر محقق بشود که بنابراین 4 نماز به جوانب اربعه برای نماز ظهر بخواند، اونگاه نسبت به نماز عصر فقط به 3 طرف نماز میتونه بخونه، بیشتر از این دیگه وقت ندارد. این کار رو بکند که مختار ما همین قول بود، اکثر فقها و محققین همین قول رو اختیار کردن و استدلال بر این قول را هم دیروز عرض کردیم. در مقابل این دو قول است. یک قول این که احتیاط تام را نسبت به نماز عصر انجام بدهد، ولی نسبت به نماز ظهر احتیاط ناقص باشد، 3 نماز بخواند. پس 3 طرف از اطراف اربعه نماز ظهر می‌خواند، بعد شروع میکند به نماز عصر، در نماز عصر به 4 طرف بخواند. اینم قائل دارد، بعضی ها قائل به این شدن. دلیلش هم دیروز عرض کردیم، رد این قول را هم دیروز بیان کردیم، دیگه اعاده نمی کنیم. و اما قول سوم که اینم در مقابل قول مختار است، قول به تخییر هست. بعضی از بزرگان همین تخییر را نسبت به مرحوم سید دادند، ولیکن سید در دو قسمت از همین مسئله چهارم تقریبا تصریح به این دارد نسبت به این که قول مختار ایشان همون تقدیم جانب نماز ظهر است و این که به 4 طرف نماز ظهر رو بخواند و 3 طرف، یعنی همون قولی که محققین اختیار کردن. در ابتدای امر تعبیر به ازهر می کند، در بیان اونجایی که 4 وقت دارد هم برای 4 وقت، اونجا هم باز میگد مختار ما کمان که در فرض اول این بود که احتیاط تام را نسبت به نماز ظهر انجام میدم. تعجب میکنم با وجود این دو تا عبارت که صریح هست از مرحوم سید نسبت به قول مختار، چرا به ایشان نسبت دادن که ایشان قائل به تخییره؟ ایشان قول به تخییر رو به عنوان یک احتمال ذکر کردن، لذا صریح عبارت چنین است: و یحتمل قول به تخییر و یحتمل و تخییر. این متن خود عروه هست. خب اگر کلمه یحتمل و یا یحتمل و تغییر احتمالی داده می شود که بگیم تخییر باشد در اینجا، که ظهر رو 4 تا طرف بخواند، عصر رو 3 طرف، یا در ظهر 3 طرف بخواند، عصر رو 4 طرف. این قول به تأخیر اگه کسی به عنوان احتمال نقل کند، شما بهش میگین یعنی این قول مختار اوست؟ هرگزی حرف نمیزنین، این نسبت نمیدین. پس به عنوان یک احتمال ایشان بیان کرده. خب حالا اون کسی که قائل به تخییر شده است که مرحوم سید به زنبنده قطعا نیست، اون کسی که قائل به تخییر شده است دلیلش بر تخییر چیست؟ دو وجه برای قول به تخییر باز احتمال داده می شود. یک وجه این است که گفته بشود کمان که گفته شده است که ما این مقدار می دانیم که وقتی ازا دخل الوقت فقط وجب از ظهران، زوال که محقق شد هم نماز ظهر بر ما واجب شده است هم نماز عصر. روی همین حساب است که بعضی مثل مرحوم آقای خویی قائل به اینند که ما اصلا وقت مختص نداریم به نسبت به اول وقت و همچنین نسبت به آخر وقت. خب اگر زوال محقق شد هر دو نماز واجب شده است، در این که هیچ حرفی کسی نداره، هم ظهر واجب شده است هم عصر، و وجوبم به فعلیت رسیده است چون زوال محقق شده است، تا اینجا که هیچ تردیدی نیست. این که گفته شده است اول ظهر خوانده بشود بعد نماز عصر، معناش این نیست که تا ظهر خوانده نشد نماز عصر واجب نیست، شرط الوجوب نیست. تقدم ظهر بر عصر شرط وجوب صلات عصر نیست، بلکه شرط الوجوب همون تحقق زوال است. لذا اگر اول زوال محقق شد، شخص از دار دنیا برود، هم نماز ظهر بر او بر عهده او بوده هم نماز عصر. نمیتونیم بگیم فقط نماز ظهر بر عهده بوده است، هر دو نماز بر عهده او هست. پس بنابراین نماز ظهر درست است باید مقدمه بر عصر باشد، ولی این تقدم شرط الوجوب نیست بلکه شرط الواجب است. یعنی شما میخواهید نماز روی عصر را بخوانید، نماز عصر خصوصیتی دارد که باید اول ظهر خوانده بشود بعد نماز عصر، نه اینکه وجوب نماز عصر بستگی دارد به خواندن نماز ظهر، که اگه کسی ظهر نخواند نماز عصر اصلا واجب نباشد برش، این حرف نمیشود گفت. کما اینکه مغرب باید اول خوانده بشود بعد نماز عشا، ولی اینکه تقدم دارد مغرب بر عشا، معناش این است که یعنی اگه کسی مغرب را نخواند نماز عشا واجب نیست، بعد از خواندن نماز مغرب نماز عشا واجب میشود، این حرف گفتنی نیست. پس شرط وجوب صلات عصر این نیست که چون نماز ظهر را ما بخوانیم بعد نماز عصر واجب بشود. خیر، شرط الواجب است. یعنی این واجب یک شرطی دارد که اگر میخواید امتثال کنید باید اول نماز ظهر خوانده بشود، نه اینکه وجوبش معلق باشد بر خواندن نماز ظهر. ترتیبی که وجوب دارد در اینجا، پس بنابراین وجوب صلات چه ظهر چه عصر به صرف زوال است. پس زوال شمس اگر محقق شد هم صلات ظهر واجب است هم صلات عصر واجب است. پس وجوب معلق بر چیزها؟ بر زوال. زوال شرط وجوب صلات ظهر و هاکذا شرط وجوب صلات عصر است. ترتیب بین ظهر و عصر و هاکذا ترتیب بین مغرب و عشا که اول ظهر یا مغرب باید خوانده بشود بعد عصر و عشا، این ترتیب شرط الواجب هست. تا اینجا مطلب واضح. خب هر دو نمازم مشروطن به این که باید رو به قبله خوانده بشود. در این جهت هم هیچ فرقی بین نماز ظهر و عصر نیست. همونجور که نماز ظهر باید رو به قبله باشد و مصلی باید رو به قبله نماز ظهر رو بخواند، نماز عصر هم باید رو به قبله باشد. پس در این شرط که عنوان استقبال الی القبله هست، تفاوتی بین صلاتین وجود ندارد. و معنای این که هر دو علا حد سوا مشروطن به این شرط، معناش این است که این نیست که شارع اهمیت استقبال را در ظهر بیشتر از عصر بداند. نه، از نظر شارع این دو تا واجب در حد سوا هر دو مشروطن به اینکه استقبال الی القبله درش باشد و مصلی باید مستقبلن الی القبله نماز بخواند و این استقبال الی القبله در به همون اندازه‌ای شرطیت دارد در نماز ظهر که در نماز عصر هم به همون اندازه است. این که بگیم یکی بیشتر شرطیت دارد در دیگری شرطیتش کمتر است، همچی حرفی هم قابل قبول نیست. تا اینجا اینها همه معلوم و واضح. حالا ما در اینجا امر در این است. پس تا اینجا همه اینا با هم مساوی بودند. نماز ظهر عصر هر دو مشروطن به تحقق زوال، شرط الوجوب زوال است. نماز ظهر و عصر هر دو مشروطن به این که مستقبلن الی القبله باشد، اینم هیچ تردیدی درش نیست. این شرط هم در درجه و حد معینی شرطیت دارد، همون جور که برای ظهر شرطیت دارد به همون نحوه برای نماز عصر هم شرطیت دارد. تا اینجا ولیکن امر این دو نماز در این است که به لحاظ وقت چون قبله را نمی‌داند و معلوم نیست، این نسبت به یکی از این دو نماز می‌تواند احتیاط تام و احراز کند اینکه نمازش الی القبله است. نسبت به یکی، نسبت به هر دو نمی‌تونه، چون اگر وقت داشت برای 8 نماز 4 رکعتی می‌گفت این آقا هم می‌تواند استقبال الی القبله را در صلات ظهر احراز کند، چجوری 4 نماز به 4 طرف بخواند، هم در نماز عصر احراز کند، ولی چون یک نماز رو میتواند به 4 طرف بخواند، دومی رو نمیتونه به 4 طرف، به 3 طرف، خب پس احراز استقبال الی القبله در یک نماز هست دونی دیگری. این دو تا نماز هم که در عرض هم بودن از نظر اهمیت و سایر جهات، اگر این بود فعلاً تخییر در اینجا میاد. این آقا میتواند 4 طرف را برای نماز ظهر اختصاص بدهد، پس احتیاط تام و احراز استقبال را در نماز ظهر محقق میکند، ولی نسبت به نماز عصر چیکار میکند؟ احتیاط مثل نماز مسترین است، یعنی 3 جانب میخواند، ولی بازم احتمال دارد که این قبله هیچ کدوم از این 3 جانب نباشد، اون جانبی که ترک کرده باشد. یا برعکس در نماز ظهر به 3 جانب نماز رو بخواند، ولی نماز عصر که میرسد به 4 طرف بخواند، چون هر دو در عرض هم بودند. این هم دلیل اول کسانی که قائل به این شدند که ما در اینجا لازم نیست که حتما 4 طرف رو به نماز ظهر اختصاص بدیم، مثل قول محققین و ازهر و مختار سید و بسیاری از بزرگان، یا برخلاف این که احراز استقبال را در نماز عصر قرار بدیم و در ظهر ما احتیاط ناقص داشته باشیم. اینم لازم نیست، نه، مخیر است مکلف بین این که روش اول را داشته باشد یا روش دوم را، بین هر دو مخیر است. دلیلشان هم همینی که عرض کردم، این دوتا نماز از به لحاظ اصل وجوب و سایر شرایط در عرض یک دیگرند، تفاوتی بین هما وجود ندارد. این بیان مورد اشکال واقع شده است. اشکال این است که ما همه این حرفایی که شما زدین را قبول داریم، ولی به تعبیری که در متول بود که حفظت شیئن و غابت انک اشیاءو، همه این تا اینجا رو خوب بیان کردی، ولی یک نکته بود که او را فراموش کردی، او رو بیان نفرمودی. ما قبول داریم هر دو واجب فعلی هن، ترتبم بین اینها نیست که امتثال به عهدهما متوقف بر دیگری باشد و در طول یک دیگر باشند به لحاظ وجوب، اینجوری هم نیست. شارع هم اهتمامش به عهدهما زائد بر دیگری نیست. اینا همه رو ما قبول داریم و مزیتی در نماز عصر نسبت به شروط هم وجود ندارد. شروط متعددهی برای صلات عصر است، از جمله شروط هم اینه که نماز عصر رو باید بعد از نماز ظهر بخوانید. این شرط و شرط استقبال و سایر شرایط همه در عرض همان، که یک شرط رو ما مقدم بداریم بر سایر شروط اینا نیست، اینا همه رو قبول داریم، ولی یک نکته در اینجا هست که اون نکته اساسی موجب این شده است که ما این تخییر را قائل نباشیم و نتوانیم قائل به تخییر بشویم. و اون نکته اینه که درست است که نماز عصر و نماز ظهر هر دو واجب فعلی هستند، ولی ظرف اتیان به صلات عصر از ناحیه شارع معین شده. ظرف اتیان و امتثال غیر از اصل وجوب است، این را التفات داشته باشین. بله، وجوب هر دو به مجرد زوال محقق است، اما ظرف اتیان صلات ظهر کی هست؟ هر وقت دلت خواست و هر جور خواستی؟ نه، وقت فضیلتی دارد، وقت مختصی دارد که ما گفتیم، وقت مشترکی دارد، حدی دارد وقت، ولو وقت موسع است ولی ابتدا و انتهایی دارد. صلات عصر هم همینجور به لحاظ اتیان و ظرف اتیان و امتثال وقت دارد. از نظر موقعیت ظرفیت زمان مکابس زمانیه صلات عصر زمانی است که شما نماز ظهرتون رو خوانده باشین، یعنی همون شارعی که هر دو رو به مجرد زوال واجب فرموده، همون شارع فرموده است اگر میخوای بخوانی اول باید ظهر رو بخوانی، بعد باید عصر رو بخوانی. حتی در بعض سور عرض کردم اگر عصر اول خوانده بشود بعد بخواد ظهر رو بخواند، میگن نه، اگر ظهر رو خوان دوباره باز عصر رو بخواند. حالا مواردش کار ندیم، اختلافی است. فرض اینی که شارع مقدس ظرف اتیان نماز عصر را بعد از ظهر قرار داده است، ظرف اتیان صلات عصر را بعد از صلات ظهر قرار داده است و ظهر را قبل از صلات عصر قرار داده است. نه اینکه توقف داشته باشد وجود احد هما بر دیگری، نه، وجوب هر دو به مجرد زوال فعلی شده است، ولی ظرف اتیان ظهر قبل از عصر است، ظرف اتیان عصر بعد از ظهر است. اینجوری عرض بکنم که تا در هر دو طرف روشن بشود. خب ما از شما سوال میکنیم، اگر ظرف اتیان عصر بعد از فراغ از صلات ظهر است، فراغ از صلات ظهر کی حاصل میشود؟ این به حسب افراد و به حسب موقعیت ها و ظروف فرق میکند. یکی خیلی سریع میخونه، یکی کند نماز میخواند، یکی در حال سفر است، یکی در حال حضر است. خب در سفر دو رکعت نماز که خواند ظرف صلات عصر محقق شد، میتونه بعدش نماز عصر بخواند. ولی اگه در حال حضر بود، اینجا به خواندن دو رکعت شخص نمیتونه نماز عصر بخواند، باید اون دو رکعت بعدیش هم بخواند. خب اگر کسی قبله را میداند، فراغ از صلات ظهرش به این است که یک نماز ظهر میخواند رو به قبله، تمام شد، قبله معلوم است براش. اما کسی قبله را نمیداند، کی فراغ از صلات ظهر براش حاصل می شود؟ موقعی که نماز رو به چهار طرف بخواند. پس ما اصلا اینجوری تعبیر می کنیم، اگر اصلا کاری به نماز عصر نداشته باشیم، صلات ظهر لو خلیه و تبعها، این صلات کی تحقق پیدا می کند؟ امتثال نسبت به او در صورت تحیر نسبت به قبله، موقعی که چهار نماز به چهار طرف خوانده بشود از شخص. خب اگر این فراغ حاصل نشود بدون تحقق فراغ از صلات ظهر، این حق دارد نماز عصر بخواند؟ خیر. پس بنابراین چون تا فراغ از صلات ظهر پیدا نکند نمیتواند وارد صلات عصر بشود، و فراغ لا تحقق الا بعد از خواندن صلات ظهر را به جوانب اربعه، تازه مشروعیت پیدا میکند که آقای نماز عصر این آقا شروع کند. فلذا و اما اگر به سه طرف نماز رو بخواند، یقین به فراغ از صلات ظهر ندارد، با اینکه میتونست چهار نماز بخونه، اگه سه نماز خوان یقین به فراغ از صلات ظهر بر این آقا حاصل نشده، چون یقین حاصل نشده است حق ورود در صلات عصر را ندارد. پس سر تقدیم احتیاط در جانب ظهر بر تقدیم بر احتیاط در جانب عصر این است که ما در صلات ظهر تا فراق پیدا نکنیم از او حق ورود در صلات عصر را نداریم، و چون فراق لا یتحقق الا به خواندن نماز به جوانب چهارگانه، فلزا باید به چهار طرف نماز ظهر را بخواند تا اینکه بتواند وارد صلات عصر بشود. لذا اگر کسی قدرت دارد که نسبت به نماز ظهر استقبال الی القبله را احراز کند، با چنین قدرتی قهرن واجب است که رعایت استقبال را داشته باشد و اون به این است که نماز را به چهار طرف بخواند. اگر مراعات نکند نماز را به سه طرف بخواند، نماز او در حقیقت باطل هست. چرا؟ چون اون الی القبله واقعی میزان نیست، احراز استقبال لازم است و با سه طرف خواندن بر این آقا احراز استقبال نمی شود، احتمال میدهد به طرف قبله باشد. حالا اگه در واقع هم الی القبله باشد باز برای این آقا کافی نیست، چون احراز غیر از این است که استقبال واقعی الی القبله داشته باشد. متوجه شدین؟ پس بنابراین باید وقت خودش را نسبت به نماز ظهر قرار بدهد و متعین است که محتملات ظهر را انجام بدهد تا به وظیفه خودش نسبت به نماز ظهر که احراز استقبال هست عمل کرده باشد. وقتی از این فراغ پیدا کرد، حالا مجوز ورود در صلات عصر را دارد و چون به چهار طرف نمیتاند بخواند، مثل صلات افراد عاجز هست. اون کسی که حالا یک مرتبه است که به یک طرف میتونه فقط بخواند، همون یک طرف رو بخواند. وقت دارد برای دو طرف، دو طرف بخواند. وقت دارد برای سه طرف، سه طرف بخواند. دیگه وقت برای چهار طرف حسب فرض ما ندارد. پس احراز استقبال در ظهر نه به خاطر این است که وجوب صلات عصر مترتب بر ظهر باشد، تا بگین آقا نسبت به استقبال، نسبت به اصل وجوب، اینا هیچ کدوم فرقی بر دیگری، تفاوتی نسبت به دیگری ندارد، بلکه ما نظرمان را در رابطه با صلات ظهر به این چیزا کار نداریم. یعنی نه به وجوب صلات ظهر نسبت به صلات عصر کار داریم، نه نسبت به مسئله شرطیت استقبال کار داریم. میگم آقا نماز ظهر لوخلیه و تبعها، این صلات باید ما چکار کنیم؟ آقا نسبت به او فارغ بشویم تا وارد نماز عصر بتوانیم داشته باشیم، مجوز خواندن نماز عصر داشته باشیم. و احراز و فراغ از صلات ظهر لا یتحقق الا به این که این شخص نماز به جوانب اربعه را نسبت به صلات ظهر انجام بدهد. و این بحث ما در اینجا اگر یک نظیری براش بخوایم ذکر بکنیم، مانند اینه. اگر مثلا در نماز دو رکعتی یا در نمازهای سه رکعتی یا چهار رکعتی شخص نسبت به اصطلاح قیام در هر دو رکعت قدرت ندارد، در هر سه رکعت قدرت، یک رکعت باید بشینه، مثلا در نماز دو رکعتی نماز صبح، این توان این که بخواد هر دو رکعت رو ایستاده بخواند ندارد. حالا میتواند در رکعت اولا نشسته باشد، رکعت دوم رو ایستاده بخواند، یا نماز رکعت اولا رو ایستاده بخواند، نماز رکعت دوم رو نشسته بخواند. اینجا مخیره، میتونیم بگیم مخیره. شاید بعضی بگن همینجا تخییر هست. همون گونه که در اینجا ما تا رکعت اولا را تمام نکنیم حق ورود به رکعت دوم نداریم. خب رکعت اولا باید احراز کنیم که چی؟ تاماً و تماماً او را تمام کرده باشیم تا وارد رکعت دوم بشویم. خب در رکعت اولا اگر شخص قدرت بر ایستادن در یک رکعت دارد، این قدرتش را باید صرف رکعت اولا کند، در رکعت اولا ایستاده نماز بخواند، رکعت دوم را چی؟ نشسته بخواند که عاجزه. نمیتونه بگه برعکس باشه. چرا؟ برای خاطر اینکه تا فراغ از اولی حاصل نشود مجوز ورود در دوم ندارد. اینجا هم همینجور. حالا اون در دو جزء یک واجب هست، در ما نحنفی دو تا واجب هست. همون گونه که در دو جزء یک واجب میگفتیم قدرتش را تماماً در جزء اول صرف کند، عجزش نسبت به دومی تحقق پیدا کند و نسبت به دوم به عنوان عاجز نماز بخواند، در ماننفی هم که دو واجب هست همینطور نماز اول خودش را تاماً و تماماً تمام کند و فراغ از او حاصل بشود، نماز دومش را به صورت نماز مضطرین بخواند که به سه جانب میخواند. این دلیل اول از دو دلیلی که قائل به تأخیر بیان کرده است. دلیل دومی دارد که همینجا عرض بکنیم، این تتمه هم تمام بشه که دیگه باز در بحث بعدی از این بحث چیزی نماند. دلیل دومش اینه گفته شده است آقا نماز عصر مشروط است به دو امر، یکی شرطیت استقبال، حالا فرض اینا ما میگه والا شروطی دیگه هم دارد، ستر عورت دارد، طهارت بدن از حدث و خبث و غیر ذلک اینا هست، ولی اینجا به اونی که محل بحث ما است اینجور تعبیر میکند، میگه آقا دو تا شرط در اینجا هست، یکی مسئله استقبال و یکی مسئله ترتیب. در ما نحن فی امکان ندارد که این شخص هر دو شرط را رعایت کند، چون اگر بخواد استقبال را در هر دو در نماز عصر رعایت کند هم در نماز ظهر، خب باید وقتی برای 8 نماز داشته باشه، این آقا وقت برای 7 نماز دارد نه برای 8 نماز، پس این را نمیتواند. از این طرف اگر ترتیب را به نحو الجزم بخواد رعایت کند، ترتیب به نحو الجزم هم باز اقتضا دارد که شما به اصطلاح در هر دو نماز، حالا اگر استقبال را بخواید جزمن رعایت کنید وقت برای 8 نماز ندارید، اگر ترتیب رو بخواید رعایت کنید این در فرضی است که اول 4 رکعت نماز ظهر رو بخوانید، 4 طرف نماز ظهر رو بخوانید، بعد وارد نماز عصر بشوید. ولی اگر این کار رو کردین رعایت ترتیب شده ولی رعایت استقبال جزمن نشده. اگر برعکس کردید که 4 تا طرف را برای نماز عصر قرار دادید ولی عصر را بعد از 3 تا نماز ظهر قرار بدهید، رعایت استقبال در نماز عصر شده است جزمن، اما رعایت ترتیب در نماز عصر جزمن نشده است. فلهذا نسبت به نماز عصر به نسبت به این دو تا شرط هر دو تا را نمیتوانید احراز کنید، یا باید رعایت جانب ترتیب بکنید و اون این است که 4 تا نماز را در ظهر قرار بدین، یقینا این عصرایی که خوانده می شود همش بعد از ظهره، یا اینکه شرط به اصطلاح ترتیب را یقینی قرار بدین و اون این است که شرط استقبال را یقینی قرار بدین در نماز عصر. نماز عصری که مستقبل القبله باشد جزمن این است که به 4 طرف نماز عصر خوانده بشود، ولی ترتیب دیگه قطعی نیست. چرا؟ چون نماز ظهر شما به 3 طرف خواندین، شاید اون طرفی که ترک شده اون استقبال القبله بوده و اون طرف که ترک شده، پس نمازهای ظهری که خوانده شده باطل اونا. این یک نمازی هم که صحیح بود که علال قبله است که نخوانده این آقا، فعزن عصر نماز عصر بدون ظهر از این آقا صادر شده است، لذا ترتیب رعایت نشده. پس دو تا شرط برای نماز عصر ما داریم، هر دو تا رو بخواین هر دو را یقین کنین که حاصل شده از امکان ندارد، چون این چنین است فعزن مخیرید شما بین این که رعایت شرط استقبال داشته باشید، بنابراین 3 نماز برای ظهر 4 نماز برای عصر، یا رعایت شرطیت ترتیب را مقدم بدارید و اون به این است که شما به اصطلاح 4 نماز برای نماز ظهر باشد، نماز عصر یقینا هر چه باشد بعد از نماز ظهر واقع شده، ولی استقبالش دیگه قطعی نیست. چون بین این دو تا شرط مزیتی هم نیست، فعزن مخیر است مکلف بین این که 4 نماز را برای ظهر قرار بده یا برای عصر. اینم یک بیان دیگری است. عرض کردم رد این از اون چه که رد دلیل اول بود واضح و روشن هست و اون این است که این حرف در صورتی است که ظرف نماز عصر از ناحیه شارع معین نشده باشد، ولی چون ظرف نماز عصر ظرف امتثال نه شرط الوجوب، ظرف نماز عصر بعد از نماز ظهر است، این صدق بعد از نماز ظهر موقعی می شود و فراغ از ظهر موقعی می شود که شما نماز ظهر را با تمکن از اینکه می توانید احتیاط کنید و به جوانب اربعه بخوانید، با تمکن به این حق ندارید تا فراغ حاصل نشده است وارد نماز عصر بشوید، و این فراغ لا تحقق الا به اینکه نماز ظهر را به جوانب اربعه بخوانید. هذا تمام الکلام راجع به این مسئله که در عروه به عنوان مسئله چهاردهم بیان شده است، این نکته است و مختار ما هم در اینجا عرض کردم همون قولی است که خود سید قبول کرده است، بزرگانی مثل مرحوم آقای بروجردی رضوان الله علیه اینها هم قبول کردند و کثیر از متأخرین همین قول را قبول دارند. البته بعضی از محشین بر عروه هم آمدن همین قول تخییر اختیار کردن، ولیکن قول تخییر وجهی نداره، دو تا وجهش همینه و عرض کردم این دو تا وجه اثبات مدعای اونها رو نمی کند. پس متعین است که شخص در اینجا اول نماز ظهر رو به جوانب اربعه بخواند، بعد از آنی که نماز ظهر رو به جوانب اربعه خواند اون موقع وارد نماز عصر بشود. حالا بحث در اینه که اگر فقط وقت به چهار طرف دارد، خب حکم اونجایی که وقت برای شش طرف دارد یا پنج طرف دارد، از این جایی که هفت طرف هفت تا نماز میتواند بخواند حکمش همش یکیه که تقدیم جانب ظهر باید بکند. مثلا برای پنج تا نماز وقت دارد، چهار طرف را برای ظهر اختصاص میدهد، یک طرف برای نماز عصر میشود و یکفی، چون دیگه مستر است نسبت به نماز عصر. یا دو طرف نماز عصر میتواند بخواند، باز همون دو طرف بخواند. حالا اگر است که نه، چهار تا نماز میتواند بخواند، یعنی چهار تا نماز وقت داره ولی نه قبله ظهر رو میداند نه قبله عصر رو میداند، اینجا چیکار کند؟ آیا چهار تا رو برای نماز ظهر قرار بدهد، نماز عصرش خارج از وقت بخونه؟ آیا سه نماز برای ظهر قرار بدهد، یک نماز برای عصر که وقت مختص عصر بشود، دو نماز برای ظهر قرار بدهد، دو نماز برای عصر، مخیر از چی هست؟ این فرع و بیان مختار ان شاء الله در جلسه بعد. صلی الله علی محمد و آله.